أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی کانال و سایت حوزه مجازی مهندس طلبه. بحث این جلسه ما در مورد آفریننده اصلی و مباشر جنایت بی نظیر کربلا، عمر ابن سعد ابن مالک ابی وقاص هست. خب عمر سعد یک واقعا عبرت بزرگ در تاریخه، چون به هر حال مستقیما به دست او این فاجعه بی‌نظیر اتفاق افتاد و او مستقیما دستور میداد و عمل میکرد و فجایع واقعا هولناک رو او آفرید، و فلذا باید به نظر خیلی در حال او تأمل بشه و دقت بشه و از عبرتهاش درس گرفته بشه. من قبل از اینکه وارد شخصیت خودش بشم، یک در واقع شعری از پدرش سعد ابن ابی وقاص عرض میکنم و مشخص بشه جایگاه این شخصیت کجاست. سعد ابن مالک که به نام سعد ابن ابی وقاص مشهوره، یعنی این کنیه مالک پدر سعد هست، ابی وقاص، اینا در جد چهارمشون با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مشترکن، یعنی در کلاب ابن مره، و از این جهت خب افتخاری است براشون، و به خصوص که اینا از بنی زهره هستن، یعنی جد سومشون زهره میشه و هم قبیله‌ای مادر گرامی پیغمبر میشن، و فرضا افتخار داشتن بنی زهره که ما دایی های پیغمبر اکرم هستیم، به اعتبار همین در واقع هم قبیله بودن. سعد از طرف مادر اموی است و خب یک شرافتی داره، این که گفته شده از 7 نفر اولین مسلمانان بوده که اسلام آورده و حتی قبل از اینکه نماز واجب بشه او اسلام آورده. در اکثر جنگ ها در بدر و احد و خندق و خیبر حضور داشته. در فتح مکه یکی از 3 پرچم‌دار مهاجرین بوده و در تیراندازی خیلی در واقع شهره بوده است. ایشون محدث و راوی است و عمر، عایشه و ابن عباس از او روایت میکنن، یعنی شخصیت در این حدی است که این آدم هایی که خودشون مثلا صاحب عنوان بودن از او روایت میکنن. در بحث در واقع سقیفه و اون بحث بیعت و اینها این نقل شده، اینم البته یکی از نقل ها هست که چون عده جمع شدن در خانه از زهرا سلام الله علیها که با حضرت امیر بیعت کنند، از جمله مثل مقداد و اینها، گفته شده سعد هم جزو این افراده. به هر حال در سال 16 فرمانده سپاه مسلمین میشه در نبرد قادسیه و قادسیه رو فتح میکنه در سال 17، و همون سال هم شهر کوفه رو که در واقع پادگان نظامی بوده از جنگجویان برای موقعیت استراتژیک اونو ایجاد کردن که بتونن از اونجا حمله کنن به مناطق دیگه، ایجاد میکنه و اولم مسجد و دارالاماره رو در این شهر ایجاد میکنه. به هر حال پس مؤسس شهر کوفه همین جناب سعد ابن ابی وقاص هست. خودش هم اونجا به حکم عمر والی میشه، ولی در سال 21، این 4 سال بعد تقریبا، به دلیل فسق و فجور و این بساط از ولایت توسط عمر برکنار میشه. خب در مسئله شورای 6 نفره که عمر تشکیل داد برای تعیین خلیفه بعد خودش، که عبارت بودند از امیرالمومنین علیه السلام، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، همین شخصیت، و عرضم به حضورتون که عثمان و عبدالرحمن بن عوف، این آقا طرف عبدالرحمن رو گرفت و در نتیجه حالا طبق اون به اصطلاح مکانیزمی که عمر ایجاد کرده بود، عثمان تو این قضیه رأی آورد و برنده شد. یعنی نقش بسیار اساسی در قضیه خلافت عثمان داشت و به خاطر همینم عثمان در واقع به پاداش این قضیه او رو دوباره والی کوفه کرد و البته دوباره او رو عزلم کرد. بران در زمان امیرالمومنین با حضرت بیعت نکرد و عذر میورد که باید همه بیعت کنن، تا همه بیعت نکنن من بیعت نمی کنم، و بعدم میگفتش که خب من خودم شایستم برای خلافت. گاهی هم میگفت که نه، حق و باطل مشخص نیست، یه درگیری هست و مسلمین میجون هم افتادن، و از این جهت همون بحث فتنه ای که قبلا مطرح شد اینو روی این خیلی تاکید میکردن. ببینید کاملا نامعین مواضعش، و مثلا در مورد امیرالمومنین علیه السلام داره در یک مجلسی که معاویه بهش گفت که چرا سب علی نمی کنی، برگش گفت سه تا فضیلت فقط علی داره که اگه یکیشو من داشتم، مثلا فرض کن حالا تعبیرش اینه که از شطران سرخ موی، حالا یه چیز گران قدری بود اون زمان، برای من بهتر بود. یکی آیه مباهله است، یکی حدیث رایت و حدیث منزلت که در شأن امیرالمومنین وارد شد. یعنی میخواد بگم من چطور صبر کنم که این سه تا فضیلته که یکیش برای یک مثل منی کافی است همزمان داره. بعد در بحث حکمیت ایشون حاضر نشد در دومت الجندل، بحث حکمیت بین امیرالمومنین و معاویه، ولی گفت اگه قرار باشه من اونجا حکم بدم از علی حمایت بکنم. ببینید این کاملا مطلب براش واضحه، یعنی هیچ تردیدی در حق نداره، ولی از جهت عملی و انگیزشی مشکل داره. یعنی اون شوائب مادی و دنیا خواهی و دنیا طلبی داره او در واقع مدیریت میکنه و حکم میکنه. در این حال به معاویه میگفت معاویه پادشاه، او به زور بر مردم مسلط شده. یعنی تمام زوایای مثلا حقیقت روشون بهش واقفه. به هر حال اهل سنت شأن زیادی براش قائل شدن. بعضی گفتن مستجاب الدعوه بوده، او رو جزو عشره مبشره دانستند. یک حدیثی هست که حالا اونم جای خودش خیلی عجیبه که پیغمبر اکرم 10 نفر رو نام بردن و فرمودن اینا از اصحاب بهشتن، اصلا بهشتی هن، از الان شما اینا رو بهشتی بدونید که 4 تا خلیفه ارزم بزرگت ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمومنین علیه السلام، طلحه، زبیر، عایشه و همین سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف و ابی عبیده جراح، اینا اهل بهشتن. معلومه واضحه که اینا چه اهدافی پشتش هست که دیگه وقتی شما کسی رو مثلا مثل عایشه رو بهشت دونستید، همون در واقع تقلید شده مسئله عدالت صحابه است در اهل سنت که بالاخره میگن همشون عادلن، حالا اگه خطایی هم کردن این خطاست دیگه، اجتهد و اخطا فله او اجر واحد، اجتهاد کرده دیگه، حالا ولی خب عادله، او فقط خطا میکنه، گناه نمیکنه، معصیت نمیکنه دیگه، این تقلیص شده شه. یعنی خیلی دیگه، یعنی اصلا اهل بهشته، شما یک بهشتی طرف هستید، مثلا خانم عایشه هر کار میکنن یک فرد بهشتی داره این کار انجام میده، شما چی میشه ببینید اصلا میشه نقد میشه بکنی؟ مگه میشه در کسی که اهل بهشته و در واقع هیچ گونه شایبه ای نداره این میشه مثلا نقدش کرد؟ نه، این حرفایی که دیگه درست کردن برای خودشون که اول اصل لهم و هم الاصل له به تعبیر مرحوم شیخ انصاری. به هر حال و نهایتاً ایشون اموال زیادی هم به جا گذاشته، متاسفانه صحابه پیغمبر خیلی هاشون دچار دنیا زدگی شدن و بعداً از زندگیشون مشخص شد که چقدر به انحراف رفتن. خب این از زندگی پدر عمر سعد. اما خود عمر ابن سعد رو گفته شده در اوائل هجرت به دنیا آمده، فلذا در 17 قمری با پدرش در فتح عراق شرکت داشت، یعنی اونجا بوده و مبارزه میکرده. ایشون هم راوی حدیث جالبه، حالا با این شخصیت با این جنایتی که انجام داده که خود سنی هم او رو تقبیح و محکوم کردن، گفتن این آدم ثقه است و مثل ابن حجر عسقلانی یکی از بزرگان اهل سنت در قرن نهمه او رو صدوق میدونه، جالبه عنوان صدوق براش به کار برده. خب در قضیه حکمیت بین امیرالمومنین و معاویه که عرض شد که باباش ورود نکرد، او خیلی باباشو تحریک میکرد که اصلا چه کاریه، خب اینا که ما هم دعوا دارن هم دیگه قبول ندارن، الان وقتی که شما اعلام در واقع خلافت بکنی و تو شما اصلا بابا رو داره میندازه وسط که برحال. ببینید اینا روحیه جاه طلبی رو خوب نشون میده در این شخصیت ها. یعنی همین که ما امروز میگیم که مثلا بعضی از انقلابیون خیلی هم زحمت کشیدن این آزاده هاشون، اینا دنبال طعمه هستن و در سر سفره انقلاب سهمشون رو میخوان، دقیقا همین حالت رو داره. یعنی عمر سعد شخصیت اینطوری است، میگه ما زحمتشو کشیدیم، مثلا بابای ما بوده، بابای ما اونجا بوده، اول کار شما کجا بودید، بقیه کجا بودن، سهم ما کو. خلاصش او دنبال جایگاه میگرده، به شدت جاه طلبه. ببینید در تمام سیر زندگیش این جاه طلبی، مقام پرستی، آخرش هم همین مقام پرستی زمینه شد. خاطر عرض میکنم به هر حال فرزاد در قضیه حجر بن عدی یکی از کسانی که شهادت داد بر علی حجر ایشون بود. چرا؟ چون موافق زیاد بود. اون شهادت نامه که زیاد ابن عدی بر علی حجر تهیه کرده بود و از افراد امضا میگرفت برای اینکه معاویه او رو مثلا فرض کن به قتل برسونه، یکیش همین بود. این در واقع خوش خدمتی برای حاکمیت، برای اینکه یه جایگاه پیدا کنه. به هر حال جالبه که حالا سالها قبل از شهادت امام حسین علیه السلام دارد که گزارش شده وقتی وارد مسجد کوفه میشد، مردم میگفتن این قاتل حسین آمد. چرا؟ چون امیرالمومنین پیش بینی کرده بود. یعنی اینقدر مسئله براش واضح بود. یعنی اصلا واقعا عجیبه خیلی تاریخ. و فرضا امیرالمومنین بهش فرمود که عمر در چه حالی وقتی که بین بهشت و جهنم گرفتاری و تو جهنم رو انتخاب میکنی؟ ولی خودش به امام حسین میگفت که آقا جون این مردم خیلی صفیان، کیان اینا؟ میگن من قرار تو رو بکشم مثلا. اینقدر براش مسئله مضحک بود و بعدم همین اتفاق افتاد. خب در مسئله در واقع حرکت امام حسین علیه السلام، من قبلا عرض کردم تو مواسه قبلی که این مسئله یک طرح بزرگ از طرف عبیدالله بود که حالا به جای خودش توضیحاتی دادیم. یک مسئله رو وقت اینا قطعاتی داره. ببینید یکی از مجریان این طرح توسط عبیدالله در نظر گرفته شده همین عمر سعد، مجری اصلی در واقع، و برای طراحی خاص کرده. ببینید در تاریخ اینجوری نقل شده که وقتی عبیدالله آمد به اصطلاح کوفه، از بصره آمد کوفه و حکومت رو به دست گرفت و قیام مسلم رو سرکوب کرد، اینا یه شورشی طرفهای دستبی، یعنی دشت قزوین به اصطلاح مناطق بین ری و همدان، مناطق بسیار بزرگی است، دیلمی اومده بودن شورش کردن، اونجا رو گرفته بودند. و خب اینا زیر نظر کوفه بود دیگه، مناطق نصف ایران مثلا جبل زیر نظر کوفه است. اینا عبیدالله اومد به این بهانه 4000 نفر لشکر تاییدید تو همون حیث و بیس جنگ به اصطلاح بحرانی که با امام حسین علیه السلام داشتن، مسئله در واقع مسلم و اینا کاملا واضحه که این کار قشنگ طراحی شده است، اصلا اونجا مقصود نبوده. 4000 نفر لشکر رو آماده کرد در مثلا اردوگاه حمام عین و عمر سعد رو بهش حکم امارت ری رو داد، یعنی گفت تو برو اونجا سرکوبشون کن و بعدم خودت اونجا والی بشو. ببینید قشنگ او رو کاملا شناخته، یعنی خوب عبیدالله تحلیل شخصیت داره، میدونه که تو چه وضعیت روحی از این جناب عمر سعد. و انتخاب او هم که واضحه دیگه، عمر سعد به عنوان شیخ عشیری قریش و مدنیون و بنو زهره در کوفه در واقع از متشخصترین آدم های کوفه است و سرآمد مردم اونجا هست و باید او انتخاب بشه برای اینکه در مقابل حسین قرار بگیره. و این رویارویی کاملا معنا داره و وقتی که او در واقع جلو بیفته دیگه بقیه مردم کوفه کاملا توجیه هستن. به هر حال این قضیه اتفاق افتاد. عمر سعد حالا کاملا آماده است که بره طرف منطقه دستبی و منطقه بسیار وسیع بسیار بزرگ، فقط یه ری نیست، مثلا ری تو همدان گفته شده تو قزوین، همه اینا رو در بر میگیره، بره اونجا رو سرکوب کنه و بعدم خودش اونجا امیر بشه. این حب جاه طلبی و دنیا طلبی کاملا در شخصیت این مرد بروز داره. خب یه دفعه در واقع قضیه امام حسین علیه السلام پیش میاد، حضرتش میارن و حالا میخوان متمرکز بشن با نبرد با حضرت. عبیدالله فراخون عمر رو گفت خیلی خوب، قبل از اینکه شما کارت مأموریت به جای خودش باقی است، ولی قبل از اینکه بری به طرف ری و اونجا حاکمیت رو دست بگیری، باید اول کار حسین تمام کنید. خب یه دفعه عمر سعد مواجه شد با یک دوگانه از طرفی، مقابله و مقاتله با حسینی که قبلا بهش میگفتن تو قاتل او هستی و خودش اینو مسخره میکرد و اصلا براش قابل تصور نیست مقابله با شخصیتی مثل امام حسین علیه السلام که اونا افتخار خانوادگیشون این بوده که اینا با اینا فامیل هستن و به اصطلاح خودشون ما در واقع به اصطلاح قبیله ما دایه های پیغمبر هستیم و همه افتخاراتشون از اینا گرفتن و بعد سابقه ای که اینا پدرش با امیرالمومنین داشته و با خودشون با امام حسین. عرض کردم اینا وقتی تاریخ انسان همه رو با هم دیگه میبینه خیلی عجیبه که حالا بخواد اون رودای روی هم شخصیت واقع بشه و به این شکل، اونم واضح تحت امر عبیدالله که غیر از قتل خشونت آمیز و قبلا نشون داده به چیز راضی نمیشه. اینا همه رو میدونه عبید چیز عمر سعد. خب بنابراین به شدت دچار تردید میشه. فلذا تا مواجه شد با این پیشنهاد بلافاصله گفت که عبیدالله من رو معاف کن و از ما بگذر. خلاصه عبیدالله گفت مشکل نداره. ببینید قشنگ این شخصیت رو تحلیل کرده، میگه مشکل نداره، فرمان ما رو برگردون، فرمان ما رو برگردون. میدونه که این درگیر میشه. برحال عمر سعد میگه که یه روز من مهلت بده بذار من فکر بکنم. ایشون مهلت میگیره و میره مشورت میکنه. تاریخ نقل میکنه تمام گزارشات کاملا رو تایید کرده که با هر کسی که مشورت کرد از هر تیر و طایفی و از هر موضع جنایی بودن همه گفتن کار نکنین، کار خطایی است. قبیلش بنو زهره که همه گفتن که آقا شما بین ما و بنی هاشم دشمنی ننداز، ما اعتبار و آبروم از اوناست، چطور میشه با اونا بجنگیم. و افراد دیگه حتی این پسر خواهرش یعنی پسر مغیرت ابن شعبه که خودشون آدم بسیار مثلا بی ربطی است مغیرت ابن شعبه، ولی پسرش یعنی خواهرزادی عمر سعد میگه من باش مشورت کردم، من گفتم بهش گفتم که دایی جان من به شما قسمت میدم که نری به سمت حسین و خودت هم میدونی این قطع رحم است و هم شخصیت بسیار بزرگی است، اگر همه عالم رو و همه داراییاشو به تو بدند این ارزش نداره که فردا خدا رو در واقع دیدار بکنی که ذمه خون حسین به گردن تو باشه. و او در جواب میگه که اصلا تردید نکن، من اصلا این کار نخواهم کرد. این متن نقل تاریخی است. بیگمان به خواست خدا این کار رو نخواهم کرد و من این نخواهم پذیرفت این قضیه رو. نقلای دیگه هم هست که افراد دیگه بهش گفتن که این کار رو انجام نده، این کار خطایی است، کار خیلی بزرگی است. او هم گفت که بله من گفته ولی من نپذیرفتم و نخواهم پذیرفت. ولی بعد فرداش که میشه میره پیش عبیدالله. آره یک متنی داره خیلی دقیقه این مطلب. ایشون میگه که عبیدالله تو این فرمان و حکم ری رو به ما دادی، مردم هم رو شنیدند، متن تاریخ رو عرض میکنم، و اینو تنفیذش بکن دیگه، معلقش نکن. حالا این بزرگان کوفه هستن، این جنگاوران هستن، و شروع میکنه شمردن اسامی اینها. عبیدالله میگه رها کن، من آدم های کوفه رو بهتر تو میشناسم و بزرگانشون هم اینم کی هستن، شما تکلیف خودتو مشخص کن، شما میری نمیری، اگه قراره به جنگ حسین نری فرمانو پس بده. ببینید خیلی سلیس، خیلی راحت، خیلی روشن. نکته ای که عمر سعد میگه نکته جالبی است، یعنی میگه که مردم شنیدن، اما مردم بشنون. ببینید این معلوم میشه که بعد از اینکه فرمان ری رو گرفته به حسب اون شخصیتی که داره خیلی دنبال مقام پسته، معلومه یک به قول خودمون یه پوزی هم داده تو جامعه که بله دیگه ما رفتیم امیر ری شدیم دیگه، الان داریم میریم سمت ری و ما اونجا هستیم. و این معلومه از این اعتبار استفاده کرده که میدیدی که خب اگه من اینو پس بدم که تمام اون مضحکه خاصه هم میشم که موتور را گفتیم داریم میریم ری و بالاخره مردم گفتن التماس و دعا ماشاءالله خوشا به حالتون و ما بالاخره یه جای جا بدید آقا دست ما رو بگیرید و این بحثایی که ما الان امروز تو مسائل مقام موقعیت داریم که طرف مثلا فصلش اسمش برای وزارت و وکالت مطرح میشه، چهار نفرم برو جمع میشن و بالاخره اینو بادش میکنن. ببینید دقیقاً همین حالته، اون همینو میگه، یعنی کاملا مشخص تحت تاثیر اون فضای روانی این مسئله مقام قرار گرفته و اونم یک مقام پرسته. عرض کردم دیگه شواهد تاریخش کامله. فلذا عبیدالله میشناسه، میگه فرمانو، میگه نه فرمان رای من بهت نمیدم، باش اشکال نداره، و راضی میشه. و اینجا یک نقطه عطفی برای زندگی او هست. اینجا راضی میشه، اما به چی راضی میشه بعدا مشخص میشه. هنوز راضی به قتل حسین نیست. عرض کردم اون چیزی که او دنبالش هست جمع بین همون خیلی مثلا شباهت های عجیبی بین واقعی حر ابن یزید ریایی و عمر سعد است. عجیب بین دو شخصیت و واقعا خیلی عبرت آمیزه که چطور آدم ها در بزنگاه ها مختلف عمل میکنن در حالی که موقعیتشون یکسانه. یعنی او هم عمر سعد هم مثل حر میخواد بین دنیا و آخرت و بین مقام و پست و روی و مبارزه و مقابله با حسین رو جمع کنه، یه جوری که بشر دور با هم جمع کرد. دقت میکنید؟ یعنی الان که داره به عبیدالله بله رو میگه مقصودش اصلا مبارزه با حسین نیست. بعدا تو گزارش تاریخ دقیق این رو میشه نشون داد. به هر حال او راهی میشه به سمت کربلا و در سوم محرم در مقابل امام حسین علیه السلام قرار میگیره و میفرسته پیکی قرات ابن قیس رو که ببین چی میگه ایشون. میره و سوال میکنه، آقا میفرماد که آقا جان شما نامه نوشیدین، اهل کوفه نامه نوشتن و ما اومدیم، حالا اگه خوش نداره ما برمیگردیم، حرفی نیست، ما دعوایی نداریم اینها. اتفاقی خوشحالم میشه و سری یک نامه مینویسه چون قرار گزارش کنه. گفته شد که اینا پیکای بسیار تندرو و سریعی داشتن که مفصل اخبار رو از کربلا به کوفه میرسوند و بالعکس، ولذا اونم سریع گزارش میکنه عمر سعد و نامه مینویسه به عبیدالله و متن نامش هم در واقع همینه. چند تا نامه بین عمر سعد و عبیدالله رد و بدل شده، توالی تاریخی توی تواریخ مقداری نامنظمه. به نظر من میاد که این ترتیب باید داشته باشه، از مجموع شواهد ما عرض میکنیم، بنابراین این توالی که ما داریم عرض میکنیم رو ما بر اساس تحلیل خودمون ارائه میکنیم. این نامه اول عمر سعد به عبیدالله است. اینجوری میگه، میگه که بله بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی که بر حسین فرود آمدم پیکم رو به سوی فرستادم و از کار و مقصودش جویا شدم که شما برای چی اومدید اینجا. ایشون گفتش که اهالی این سرزمین من نامه نوشتند و فرستادگان آنها نزد من آمدند و اونا خواستن که من بیام و اومدم. حالا اگر مرا خوش نمی‌دارن آمدنم را و از تصمیمشون منصرف شدند، من باز می‌گردم. این ایشون میگه که آقا به عبیدالله میگه قضیه اینه، داره گزارش میکنه، فرمانده لشکر داره به امیر گزارش میکنه. که بعد اونجا در واقع عبیدالله برمیگرده میگه که این نامه رو جواب میده، میگه که نامه به من رسید، شما به اینا بگو، به حسین یارانش بگو که خودش و همه یارانش با یزید بیعت میکنند و بعد تصمیم خودمون رو میگیریم و سلام. هم جواب نامه عمر سعده. خب مسلمه که حضرت که قبول نمیکنن، پس قضیه ادامه پیدا میکنه. از اون طرف عبیدالله داره همینطور دسته های جماعت رو میفرسته به سمت کربلا تا اون در واقع تر بزرگش کامل بشه. در این بین، در این چند روز، احتمالاً از سوم تا لااقل هفتم و شاید بعد از او، یعنی قبل از روز تاسوعا، این قضیه ادامه داشته. در چند نوبت، چون گزارش‌ها مختلفه، از یکی دو تا چهار تا، مشخصه که چند نوبت عمر سعد با حضرت ملاقات دارند و مختلف گزارش شده و حداقل سه جور این قضیه گزارش شده. متن این مذاکرات و بزرگتون عرض شود که کاملا ما هم تخالف دارن دیگه. اینا بزرگتون عرض شود که ممکن هم هست اونایشون قابل قبوله در جلسات مختلف بوده باشه و کیفیتش هم گفته شده، 20 نفر از این طرف 20 نفر از اون طرف آمدند از عمر صدر امام حسین علیه السلام و شب هنگام هم مثلا ملاقات میکردن، مذاکره بوده و بقیه کنار وایسادن، عمر سعد با پسرش و به اصطلاح این غلامش رفتن داخل و امام حسین علیه السلام هم با علی اکبر و حضرت عباس بودن. حالا این نقل ها اینجوری شده و عرض کردم سه جور صورت مذاکره هست. یه صورت مذاکره این هستش که گفته شده که حضرت فرمود که خب بیا با ما باش، مثلا با ما متحد بشیم. خیلی هم ببینید این کاملا قابل پذیرش هست. یعنی اگر عمر سعد با 4000 نفر و 1000 نفر هم لشکر هور بودن که کاملا هماهنگ هم بودن، اگه اینا با هم متحد می‌شدن و برمیگشتن به سمت کوفه، قطعا موفق بودن. چون عبیدالله اصلا تا بیاد لشکری تهیه کنه و فلان اینا، لشکر تجهیز شده آماده و بعدم امام حسین یه طرف، عمر سعد یه طرف، اینا شخصیت‌های قطعا اینجا یک واقعا به زنگای تاریخی است. یعنی این پیشنهاد کاملا اوغلایی بود از طرف امام حسین علیه السلام. اگر عمر سعد یه ذره عقل داشت و واقعا یه مقدار شیطان بهش اجازه میداد و نفسش بهش اجازه میداد، هم دنیا داشت هم آخرت. ما خیلی جای مطلب رو داریم. به هر حال حضرت فرمودن بیا ما با ماش و به حضورتون عرض که بریم و باش بجنگیم. و این بهانه اون میورد دیگه، بهانه میورد که من نمیدونم عبیدالله خونمو خراب میکنه، حضرت فرمودن با من خونه تو برات میسازم، نمیدونم من مزرعه و ملک املاکمو میره، حضرت فرمودن من در حجاز املاکو به تو میدم، من خانواده‌ام در امان نیست، حضرت من تضمین میکنم امنیت خانواده شما رو. ببینید بهانه داریم. یعنی این آدمی است که در واقع چه میشه گفت، یعنی کاملا در چنبره نفس و شیطان قرار گرفته. یعنی یه امر عقلایی رو نمیتونه بفهمه. یعنی این به هر حال آخرام حضرت فرمود که یک نهیب زد، گفت آقا اینجوری نیست که تو فکر میکنی، تو به ملک ری نمیرسی، این ملک ری خلاص اینو گیر کرد، گرفتار کرده این ملک ری. ممکن است تو ذهنش این باشه، اینو نمیشه گفت، ممکن این باشه که حالا فرض کنیم رفتیم و حسین هم موفق شد اونجا گرفت. امام حسین کسی نیست که به این سادگی مثل پدرش امیرالمومنین عدل و عدالت و شما بر اساس معیارهای ضابطه، ممکنه این بوده باشه واقعا. به هر حال نپذیرفت. حضرت فرمود که این به مرکلی نمیرسی عمر، و از گندم ری نخواهی خورد، که او برگشت تو یک نقل داره که گفتش که خب از جو میخورم، تمسخر کرد. حالا این رفتار رو ببینید در اینجا و رفتار حر رو ببینید که اونجا وقتی که مقابل امام قرار گرفت و بگو مگو شد، او گفت من جسارت نمی کنم. یعنی ببینید این معلوم میشه این عقبه داره، این شخصیت عقبه داره، مکتسبات و ملکاتی داره که داره اینجور برخورد میکنه، اون که یه دفعه که تو اون موقعیت نمیاد که این ظهور اون ملکات، اون کمالات، اینم ظهور اون در واقع سیایای پست اخلاقی است. و نقل دیگه این استش که نقل خنده داره، این کار خود عمر سعد، این نقل که میخوام عرض کنم که طبری میگه جمله محدثین و ناقلین همینو میگن. جالبه انقدر اینو گسترش و بحث دادن و شایعه قوی درست کرده این عمر سعد و دستگاه تبلیغاتیش که مثلا ناقلین همینو میگن، اینجوری میگن تعریف تاریخ اینجوریه که امام حسین فرمود که سه تا پیشنهاد داد، گفت که یا منو ول کنید برگردم به اونجایی که ازش اومدم، یا برم پیش یزید دست در دست یزید بگذارم و به امر او اطاعت کنم، یا که من رها کنی برم توی این مرزها و مثل اون مرزنشینا که مثلا شهروند درجه دو سه هستن، یعنی یک گوشه باشم که کاری به کسی نداشته باشم. این عمر سعد میگه و این عمر سعد گسترش شده، در حالی که گزارش سوم مال عقبت ابن سمعان غلام رباب هست که عرض کردیم ایشون همیشه با حضرت هست. خودش هم میگه، میگه از اول حرکتش تا آخر شهادتش من هر چه گفت، هر چه شنید، با هر که صحبت کرد، هرچی نوشت رو من همه رو حاضر بودم و به خدا قسم چه چیزی رو او نگفته، تو مذاکره مطرح نبوده. اون چیزی مطرح کرده اینه که من رها کنید تو این سرزمین خدا آزاد باشم برم تا کار مردم به کجا میرسه. این تعبیر عقبه از صورت مذاکره است. خب آقای عمر سعد که اصخایی میکنم، آقای عمر سعد که میخواد بین دنیا آخرت و پست و مقام و بالاخره با عدم مقابله با حسین رو جمع بکنه، که بالاخره همه چی رو با هم جمع بکنه، ببینید این نامه می نویسه، گزارش باید بکنه دیگه بعد از این مذاکرات، و ببینید نامه می نویسه، صورت نامه اینه، این که عرض میکنیم اون صورت محتوای مذاکره رو او بس داده و او گسترش داده و این تحریف نیست که عمر صد انجام داد شایعه درست کرد، اینجوری می نویسه که اما بعد خداوند آتش جنگ رو خاموش کرد و ما رو برای یک کلمه گرد آورد و کار امت رو به سامان آورد. این گزارش عمر صد به عبیدالله است. این حسین است که به من پیشنهاد داده که یا با همون جا که آمده بازگردد، که مشخص اینو قبول نمیکنه عبیدالله، یا او رو به هر مرزی از مرزهای مسلمان که میخواییم بفرستیم تا مانند یک مسلمان حقوق و وظایفی داشته باشد، که یعنی شهروند درجه دو سه باشه، که اینم قبول نمیکنه عبیدالله. اما مهمترین نکتهش این بوده میخواسته ضمن این دوتا، اون دوتا اصلا مقدمه است، بهانه است، یا نزد امیرالمومنین یزید بیاید و دست در دست او بگذارد و به رأی او گردن نهد، این رضایت شما و صلاح امت را فراهم میاره. ببینید کاملا میخواد چیکار کنه، یه حالت آشتیجانه و اینکه تسالو ایجاد بکنه و هم به کار خودش برسه، همین که بالاخره دوچار اون جنایت نشه. و عرض کنم به حضورتون که این نامه اوست که عبیدالله هم اون شعر مشهور رو در واقع توی وقتی نامه میرسه، حالا این نامه یا نامه قبلی این مدار مردده که الان از علقت مخالبنا بهی یرجو النجات و لا تهین مناسو، حالا که ما چنگاله هامون در بدن او فرو رفته، خطاب امام حسین علیه السلام، گیرش انداختیم، حالا میخواد در واقع نجات پیدا کنه، و لا تهین مناسو این تعبیر قرآنی استفاده کرده که الان وقت عذاب و وقت انتقام دیگه، وقت رهایی نیست. خب عرض کردیم که مرتب خبرها توسط پیکای سریع به عبیدالله میرسه و این خبر این قضایای مذاکره نام حتما رسیده بهشون. فلذا نامه آخری که عبیدالله می نویسه اینجوری است: اما بعد من تو را به سوی حسین نفرستادم که کاری به کار او نداشته باشی، یا به او مهلت دهی، یا برایش سلامت و ماندگاری آرزو کنی، یا برایش نزد من شفاعت به شفاعت بنشینی. خب دقت کنید، یعنی اینا رو داره انجام میده، یعنی میگه این کارو نکن، این در واقع خبر از یک اتفاق داره میده که تو داری این کارو رو انجام میدی، چیکار داری میکنی شما؟ رفتی اونجا میخوای مصالحه ایجاد بکنیم، مثلا خودمون نمیتونیم صلح بکنیم با حسین، و تو خلاصه میخوای که اینجا یه جوری عرض کنم که همه چی رو هم دیگه جمع بکنی. نه اینجوری نیست، و دقت کن، و اگر اینا قبول کردن که باید تسلیم بشن، دست بسته بیان پیش ما، و اگر نه که لشکر رو به سوشون بفرست رو بکش و مصلح کن، و عرضم به حضورتون که اینا سزا من در این قضیه هستند. و خلاصه اون بحث اسب تاختن بر بدن شریف امام حسین علیه السلام مطرح میکنه و الی آخر. بعد میگه این کار نکنی این لشکر تحویل شمر بده، و به شمر هم میگه که راسته شما برو و مبارزه کن و گردنشون رو بزن، گردن امام حسین رو بزن و برای من بفرست. این حرفی است که عبدالله در مقابل اون روحیه در واقع آشتی جویانه و به قول معروف تساهرگرانه عمر سعد میگه که نه خبرا نیست، شما فکر کنی هم ملک ری رو بگیری همینجا بخوای مثلا یه جوری آشتی درست بکنی و خلاصه جمع بین همه امور بکنی رو، به قول معروف اینجوری نیست. خب نام عبیدالله در واقع بعد سلاطینه، در واقع مثلا بعد از ظهر تا سوا میرسه به عمر سعد. خب حالا ببینید، حالا بحث آب اونا مطرح شده که خب اونجای خودش درست، این آقا رو این دیگه فرمان بود دیگه، گفت آب رو ببندید. نه با 500 نفر عمر سعد آب رو بست و اون قضایی که مطرح شده اینجا در بعد از ظهر تا سوا، راوی میگه یکی از گزارش ها اینه که راوی میگه که ما توی آب داشتیم آبتنی میکردیم مثلا با عمر سعد. ببینید فضا اینجوری است، او اصلا در فکر جنگ نیست. خب شما مثلا حساب کنید یه لشکر اومده فلان این داره آبتنی میکنه، توی عالم نیست، هم فکر هم میکنه که بتونه یه جوری قضیه رو جمع کنه که واسه مبتلا نشه. یعنی ببینید این در وضعیتی است که کاملا میدونه داره میخواد چه جنایتی انجام بده و نمیخواد به این جنایت مبتلا بشه. بالاخره اینا به قول خودشون راوی حدیثن، این همه مثلا ادعا دارن در مسلمانی و ایمان و پیش قدم بودن در، و اینه که افتخارشون این مثل اهل بیت پیغمبر هست. ببین همه اینا رو واقفه جایگاه اجتماعیش همه رو، ولی چه کنیم. ببین بعد توی اشعارش هم هست که میگه من بین دو چیز گرفتارم دیگه، یکی خون حسینه یکی ملک ریه. و به هر حال راوی میگه ما داشتیم جواب تنی میکردیم که پیکه عبیدالله رسید و به مجرد اینکه این نامه رو دید دیگه اصلا معطل نکرد. یعنی او میگه که من باید گوش به فرمان باشم، کاملا مطیع اوامر تا به اون منافع و مطامع خودش برسه و سریع لباس جنگ پوشید و به سمت امام حسین علیه السلام و خیمه‌گاهش حرکت کرد. بعد امام حسین علیه السلام عباس رو مأمور میکنن با چند نفر که مثل از کم زهیر و ارزن بازورتون که حبیب و اینها که برید ببینید چی میخوان چیکارن، که اینا میگن که بله یا باید بجنگید، عبیدالله اینجوری گفته یا باید تسلیم بشید یا بجنگید. بالاخره ما و حضرت میفرمان که مهلت بگیرید. حضرت عباس میرن به اینا میگن که عمر صد و یارانش میگن که بالاخره ما حالا یک شب مهلت بدید. چون میگه ما تأمل میخوایم بکنیم در یه پیشنهادی تازه اومده، یعنی پیشنهاد اصلا مطرح نبوده، کاملا واضحه مت تاریخ اینو میگه که چنین چیزی اینقدر صریح بیان نشده بوده که یا بجنگید و تسلیم بشید. و اونجا حضرت عباس یک به قول معروف به اصطلاح بحث خوب در واقع راه حل عقلایی رو مطرح میکنه، اونا میپذیرن. شو میگه که خب شما تازه مطرح کردید، تا اینکه تا حالا مطرح نموده، شما مذاکره میکردید در سر اینکه مثلا فرض کنید که حضرت با امام حسین مطرح بوده، این بوده که یه جوری با هم دیگه کنار بیایم، بحث قتال و اینا مطرح نبود. ال تقدیر میگه تو فردا، حضرت عباس اینجوری میگه، میگه تو فردا به ما مهلت بدید. وقت عمر سعد اینجا مشورتی که میکنه مثل شمر و اینا میگن نه همین الان بجنگ فایده نداره، اینا که تا فردا که قرار است که منش و روشون تغییر بدن، قطعا فردا مقاتله میکنن. یکی دو تا خلاف این میگن، باز هم عمر سعد اینجا چیکار میکنه؟ میگه باشه من میدونم فردا اینا خواهند جنگید ولی بهشون مهلت بدید. ببینید یعنی میخواد حد اکثر استفاده از فضا ظرفیت و زمان رو بکنه که تا میشه یه جوری خلاصه قضیه رو به خیر و خوشی تمام بکنه و به اون جنایت مبتدین انسانی با چشم باز کاملا قعر جهنم رو داره میبینه. ولی خب این ملکات دنیا پرستی جاه طلبی ها ایناست که انسان زمین، ما در این در واقع جریان انقلاب خودمون زیادی مسائل رو دیدیم، افرادی که خیلی پرمدعا بودن جایگاه بلند داشتن و چجوری زمین خوردن به خاطر این مسائل، به خاطر اینکه آلودگی هایی که به دنیا داشتند. فلذا ایشون مهلت میده که باشه تا فردا ما صبر میکنیم. خب روز عاشورا هم که میشه دیگه مشخص سفارایی میشه و معلوم است که جنگ اتفاق میفته. امام حسین علیه السلام خب خطبه های متعددی خوندن، حتی با افراد دارد که به صورت منفرد و تک تک صحبت میکردن، از جمله عمر سعد رو فرا خوندن و عمر سعد میگه که دوست نداشت که بیاد حضرت رو حتی دیدار بکنه دیگه، مشخص بود یعنی کارو تموم شده است، یعنی اون یه طرفه شده کارش. به هر حال حضرت فرمود که عمر تو مرو میکشی و فکر میکنی که بی‌نسب فرزند بی‌نسب حکومت سرزمین های ری و گرگان و اصلا منطقه خیلی بزرگی به تو میده، به خدا سوگند که هرگز به کام خود نخواهی رسید و این قطعی است، تو هر چه میخوای بکن که پس از من نه در دنیا شادمان خواهی بود نه در آخرت. گویی میبینم که سرت را بر نی. ببین چه کی داره به چه، واقعا خیلی عجیبه. امام حسین رو میشناسه، علی رو میشناسه، میدونه چه جایگاهی دارن، حرفشون هیچ وقت تخطی نداشته، هیچ اشتباهی نداشتن تو عمرشون. میبینم که سرت را بر نی در کوفه نصب کردند و کودکان آن را هدف سنگپرانی خود نمودند. ببینید چقدر انسان در دنیا و نفس متوغل میشه که اصلا دیگه هیچ چیز، مثلا گوشش بسته، سم بکن عمون فهم لایق القول، قرآن میگه دیگه هیچی نمیشنوه، او فقط به دنبال چیه؟ اون هدف مادی خودشه. فلذا میگه که عمر صد خشمگین شد و روی برگردون دیگه اصلا جواب نداد و فریاد زد که چرا منتظرید؟ حمله کنید که این یک لقمه واحده است، یه لقمه است. خیلی عجیبه، یه اکلتون واحده داره چی؟ اصلا دیگه تمامه دیگه، قلبش مهر خورده دیگه، اصلا نمیشنوه. از بعدش هم میاد هرچی امام حسین صحبت بکنه، همین امام حسین بوده که اینقدر با هم در واقع مذاکره کردن، صحبت کردن، حضرت اینقدر در واقع براش ارزش قائل شدند و او میدونه که جایگاه کجاست. به هر حال میگه که نه دیگه تمام، حمله کنید. تو همین صحنه است اولین در واقع مواجهه که میخواد با لشکر بکنه، میگه که به غلامش میگه این به اصطلاح نزدیک بیا پرچمو بیارو و اولین تیر رو شلیک میکنه، به اصطلاح اولین در واقع کمان رو میگیره و به لشکر میگه شاهد باشید که من اولین تیر رو پرتاب کردم. خیلی جالبه برای اینکه شهادت پیش عبیدالله امیر بدید و خودش مقربتر بکنه. ببینید اصلا این دیگه تمام وجودش رو این پست و مقام گرفته، پناه میبریم به خدا. و عرضم به حضورتون که حالا در همین حیث و بیسه که هر هم وقتی صحنه را میبینه این دفعه میگه تو چه کار داری میکنی؟ مگه قرار بجنگی؟ میگه بله، جنگی کمترین در واقع آثارش قطع شدن سرها و دست هاست. این تعبیر و اون ببینید تفاوت دو شخصیت رو ببینید. هر وقتی به این نقطه میرسه تا حالا همراهند، تا حالا در یک جبهه قرار گرفتند، ولی هر میگه آقا اینجا مرز بین بهش جهنمه و به خدا قسم که من جهنم رو انتخاب نخواهم کرد و بهش رو وا نخواهم گذاشت. دقیقاً دو شخصیت تو یک موقعیت تقریباً همسان قرار میگیرند، ولی به جهت اون خصائص و ملکات و اون در واقع مکتسبات خودشون ایناست. این حقیقت اعمال اینجا خودتون نشون میده. نکنه فکر کنن که مثلا حالا یه دفعه اتفاق افتاد اون بچه‌ن خوب شد اتفاقی، مثلا اون اراده کرد. نه خیر، اینو خیلی خیلی از قبلشه. شما در طول زندگی، حالا ما در زندگی اخر رو خیلی دسترسی نداریم، ولی مشخص از شخصیتش که چجوری زندگی کرده تا به این نقطه رسیده، چه جوان مردی بوده، چه بزرگ آزاده بوده. واقعا هم حضرت هم تو حری و حر بودی و حر خواهی بود، این تعبیر امام حسین علیه السلامه. ولی عمر صدم اونجوری و اون پدری با اون اوصاف و اینقدر حق رو دید و پا روی حق گذاشت و اینم همینطور، پدرم پسرم همینطور، دنبال منافع مادی خودشون و دنبال مناسب در واقع پس دنیوی. فلذا او گفتش او رفت طرف امام حسین علیه السلام و او هم جنگید و اون جنایت رو به بار آورد. به هر بعد از اینکه این کار انجام داد و این جنایت بی‌نظیر آفرید، بعد از اینکه برگشت به خب کوفه منتظره که اعزام بشه به سمت ری دیگه، همه چشم امیدش و همه اون چیزی که براش تلاش کرده بود و این در واقع فاجعه رو ایجاد کرده بود حکومت ری بود. عبیدالله برگشت، عرض کردم این طرحی بوده، این یک در واقع تزویری از طرف عبیدالله است و واقعیت نداشته. این قضیه گفتش که اون فرمان ری رو برگردون. خیلی عجیبه. اتفاقا او گفتش نه همراهم نیست و گم کردیم، و گفت نه برش گردوند و تهدیدش کرد و او مجبور شد که این فرمان رو برگردونه و تمام امید و آرزوش و همه اون در واقع مثلا اون چی که براش تمام دنیا بود و این همه جرم رو انجام داد و این فاجعه بزرگ رو آفرید، همه برباد رفت این خیال خامش. و خودش میگفتش که من بدبخترین انسان ها هستم که اطاعت یک ظالم رو کردم و عدالت رو زیر پا گذاشتم و جنایت به این بزرگی رو مرتکب شدم. این حرفای خودشه. و بعد هم در جریان توابین اونها خب مشخص بود که هدف یک از اهداف اصلی اینه دیگه، این آدمه که جزء اصلی ترین عوامل فاجعه کربلا هست. در قیام توابین به شدت ترسید، شبها میگن تو دارالاماره میخوابید از ترس به قول معروف توابین، که اینا شعارشون لا یار لسارات الحسین بود دیگه. به هر حال او هم جزء عاملین اصلی بود. و بعدا در قیام مختار اینا فرار کردن با عده‌ای مثل شبس دربی و غیر ذلک، اینا محمد بن اشعث و اینها از کوفه خارج شدن، فرار کردن. و وقتی مختار به حکومت رسید و اینها، دوباره شورشی در کوفه ایجاد شد بر علیه مختار. اینا امیدوار شدن، مثل بعضی از این فراری انقلاب ما که مثلا یه قضیه که اتفاق میفته امیدوار میشن و خلاصه گول میخورن و اینا گول خوردن، آمدن داخل کوفه و بعد از اینکه شورش شکست خورد دوباره اینا فرار کردند، ولی خب این دیگه فرارش موفقیت آمیز نبود و مختار عده‌ای رو فرستاد و اونها رو گرفتند و به درک واصل کردند و سرهاشون رو، به خصوص سر عمر سعد رو، برای عرضم به حضورتون که محمد بن حنفیه و عرضم به حضورتون که امام سجاد علیه السلام فرستادن. دارد امام سجاد علیه السلام وقتی سرش رو مشاهده فرمود به سجده رفت، گریه کرد، به شدت گریست، خدا رو شکر کرد و یک ترحمی بر مختار کرد که خدا مختار رحمت بکنه که قبل از اینکه من از دنیا برم خداوند انتقام خون پدرم رو از این ملعون‌ها گرفت. اینم عاقبت یک انسان دنیا پرستی که همه حق و حقیقت و واقعیتی که خودش در واقع معترف به او بود همه رو به پای منافع پست دنیوی و حب ریاست ریخت و آخر به اون نرسید و به در واقع اعماق جهنم وارد شد. به خدا پناه میبریم از شر نفس و انشاءالله که خداوند ما را از شر شیطان و نفس و دنیا طلبی حفظ بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.